السلام علیکم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. استفاده کردیم از محضر مبارک آقای اشکوری و دوستان دیگه. موضوع بحثی که مشخص کردن امشب من چند دقیقه دربارش حرف بزنم و بعد ان شاء الله سوالاتی که دوستان دارن در خدمتتون باشیم. موضوع بحث اینه: عزت ملی، مقاومت و امنیت ملی. خب طبیعی است که هر ملتی در دنیا به دنبال عزت هست، میخواد تو دنیا عزیز باشه. حالا عزیز به معنای شکست ناپذیری هم آمده، ان الله عزیز ذوانتقام، شکست ناپذیر باشه. ملتی که شکست ناپذیر باشه، ما در اصطلاح فارسی هم بهش میگیم عزیز، سربلنده، سرش در برابر کسی تعظیم نمی کنه جز در برابر خدا. و لذا همه دنبال عزتن، دنبال عزیز بودنن. این نکته مهمیست. ما تیه به تعبیر امام شهیدمون، من نگاه میکردم امروز، بفرمودند که طی 200 سال گذشته یا 150 سال گذشته ملت ما رو همواره تحقیر کردن. کشور ما تحقیر شده، عزیز نبوده. حالا یا توسط روسا بوده، یا توسط انگلیسا بوده، یا توسط پرتغالیا بوده، یا توسط آمریکایی‌ها. بالاخره در هر زمانی کسایی اومدن این ملت رو تحقیر کردن و کم کم این رو به یک باور عمومی تبدیل کردن که ملت ایران یه ملت ذلیله، یه ملت تحقیر شده است، کاری از دستش بر نمیاد. و همونطوری که امام عزیزم بفرمودن، به ما اینجور القا میکردن که شما نمیتونید، این دیگران، اصلا شما نمیتونید، دیگران میتونن. و القا میکردن که شما لوله هنگ هم نمیتونی بسازی، آفتاب هم نمیتونی بسازی. اون علم و دانش مال غربی هاست، اونا اصلا ژنشون یه ژن پیشرفته است، شما ژنتون یه ژن عقب مونده است، اصلا قدرت این که رشد بکنی و پیشرفت بکنی ندارید. همواره ملت ما رو تحقیر کردن و در موارد متعددی اومدن نشستن اینجا، کشور ما رو هم تقسیم کردن، بخش شمالش، جنوبش، شرقش، غربش، هر کسی یه تیکش رو برداشته رفته و ملت هم قدرت این که بتونن وایستن و مقاومت بکنن نداشتن و همینطور هی دائما تحقیر شدن. شاید میشه گفت اولین باری که این ملت عزیز شد و جایگاه جهانی پیدا کرده به برکت امام عزیز و راحل و انقلاب اسلامی بوده. ملت دوباره هویت خودش رو پیدا کرد، از تحقیر و کوچک شدن و ذلت خارج شد، سربلند شد، عزیز شد. امروز نام ایران در دنیا همراه با اقتدار و عزت و سربلندی است. هر کجا که دنیا برید بگی من ایرانیم، با شما با یک نگاه یک انسان مقتدر و عزیز نگاه میکنند. یکی از دوستان میگم من رفته بودم تو یکی از کشورهای خود کوبا، تو کوبا چند سال قبل رفته بودم اونجا، وارد مثلا سفر استانی و شهرستانیشون شده بودم، میرفتم اونجا میگشتم، رفتم اونجا دم تعدادی نشستن اینجا کنار پارکی دارن با هم حرف میزنن، من رفتم تو جمعشون، بعد دیدم که اینا فهمیدم من غریبم، پرسیدن اهل کجایی، گفتم که من اهل ایرانم، تا گفتم اهل ایرانم دیدم همه مشتاق گره کرده نام خمینی رو با زبانشون بیان کردن، اللهم صل علی محمد. دیدم که این جمله‌ای که امام شهیدمون می‌فرمودند که این انقلاب بینام خمینی در هیچ کجای دنیا شناخته شده نیست، این واقعیت قضیه است. توی جایی که توی کوبا توی یک شهر کوچک دور افتادش، مردم اونجا میدونن ایران یعنی خمینی، یعنی این دوتا با همه عجین شده. بنابراین این عزت و سربلندی که ما داریم مرهون امام عزیز و خونهای پاک شهدایی است که در این راه جانفشانی کردن و خون پاکشون رو دادن. بنابراین ما از اون دوران خودتحقیری یا دیگر تحقیری که نسبت به ما داشته، بعد از انقلاب اسلامی از اون عبور کردیم و روز به روزم ما الحمدلله عزیزتر داریم میشیم تو دنیا. همین اخیراً بعد از این جنگ رمضان که بخشی از اون رو یکی از دوستان آقای رحیم‌پور ازغدی هم دیدید بیان کرد، یکی از رؤسای جمهور یکی از این کشورهای ابرقدرت منطقه در دیدار با وزیر خارجه ما این حرف زده بود، گفته بود که جنگ ایران در جنگ رمضان ما را در سه بعد شگفت زده کرد. اولین شگفتی سازی ما، شگفتی که ایجاد شد برای ما، خود مردم بودند. هر کشوری که حمله بهش میشه اونم در این سطح که یک ابرقدرت بهش حمله بکنه، مردمش فرار میکنن. ولی کشور شما ما شاهد بودیم مردم فرار نکردن که، هیچ از مردمی که خارج از کشورم بودن دوباره به کشور برگشتن. شما دیدید در مرزها مصاحبه که میکردن میگفتن ما برگشتیم ایران تا بتونیم از کشورمون دفاع بکنیم. این برای ما خیلی شگفت آور بود، مردم نه تنها فرار نکردند بلکه اونایی هم که بیرون بودن برگشتند برای دفاع از این کشور و میهنشون. این اول. دوم شگفتی سازی شما این بود که ما را شگفت زده کرد، نیروهای مسلح شما بودن، به رغم اینکه فرمانده کلشون شهید شده بود، فرماندهان عالی رتبتون رو زده بودند، اما نیروهای مسلح شما مردانه جنگیدند و این برای ما خیلی جالب. شیرازه ارتش و سپاه شما از هم نپاشید، بلکه قدرتمندانه در مقابل دشمن ایستادید. ما رو متعجب کرد، ما رو شگفت زده کرد این حرکت نیروهای مسلح. هر کشوری وقتی که چهار تا فرماندهان عالی رتبه رو بزنن، شیرازه اون از هم میپاشه. حالا قبلا تو جنگ 12 روزه میگفتن فرماندهان رو که زدن، چون فرمانده کل قوا زنده است، فوری جایگزین کرد. اما در این جنگ رمضان خود اولین کسی رو که زدن فرمانده کل قوا بود. همزمان بود شورای عالی دفاع هم زدن، یعنی فرمانده سپاه، رئیس ستاد مشترک، همه زده شدن. ولی باز این نیروهای مسلح شما شیرازشون از هم نپاشید. اینا جنگیدن محکم 40 شبانه روز. اینم خیلی برای ما جای تعجب بوده، یعنی دنیا رو که نگاه میکنن و مقایسه میکنن واقعا تعجب آوره. و سومین چیزی هم که اینا گفتن برای ما تعجب آور بود، انسجام خود نیروهای دولتی شما بود که ما ندیدیم از نیروهای دولتی شما کسی استعفا بده، کسی از کشور فرار بکنه، به خارج از کشور پناهنده بشه، یه چیزی ندیدیم. یعنی در نیروهای دولتی شما هم باز اون انسجام بود و این برای دنیایی که داره فکر میکنه و ما رو مشاهده میکنه این خیلی تعجب آور بوده. این یک رئیس جمهور یک ابرقدرت دنیاست با وزیر خارجه ما صحبت کرده بود، گفته بود وضعیت ایران اینه، واقعا ما داریم میبینیم. این عزته، این شکست ناپذیریه که حالا خدای متعال در این تعبیر قرآنیش میگه این علتش اینه، ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. این عزت و شکست ناپذیری مال خداست، مال پیامبره، ولی مال مؤمنینه. مؤمنین یعنی کسانی که در برابر خدا سر تعظیم فرود میارن، اینا در برابر شیطان، در برابر هیچ ظالمی، هیچ ستمگری، هیچ زورگویی سر تعظیم به فرود نمیارن، تسلیم نمیشن. اما همین دیست که امام شهید ما فرمودن که هرگز من چیز مثلی لا یبایع مثل یزید، من تسلیم و بیعت با مثل یزید نخواهم کرد. همون تعبیری است که امام حسین علیه السلام داشتن. این نکته مهمی است. اما حالا راجع به این که این عزت چگونه به دست میاد، در واقع معلول چی چیزاست؟ به نظر من به صورت مختصر اگه ما بخوایم بیان بکنیم چند چیزه. یکیش اسلامه، یعنی همون ایدئولوژی ما، جهانبینی ما که اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم، و شاید میشه گفت عامل اصلی است. اگه این نباشه اون عزت شکل نمیگیره. ما در بیانات حضرت امام داریم که امام بفرماید مرحوم آیت الله کاشانی رحمت الله علیه با محوریت نفت قیام کرد. امام می‌فرماد من به آیت الله کاشانی پیغام دادم، حالا یا نتونست یا نخواست، تعبیر امام اینه که این کارو بکنه. گفتم آ محور رو اسلام قرار بده، مردم برای نفت حاضر نیستن شهید بشن جون بدن، ولی برای اسلام حاضرن شهید بشن جون بدن. از نفت بکش به سمت اسلام و همه میان. امام می‌فرماد شو یا نتونست یا نخواست، به هر حال نشد و لذا شما دید نهضت شکست خورد، نهضت ملی شدن صنعت نفت شکست خورد، چون مردم پای نفت حاضر نبودن یا جون بدن. ولی امام محور رو اسلام قرار داد که مردم حاضر شدن، هزاران نفر، صدها هزار نفر برای اسلام شهید بشن، چه برای پیروزی انقلاب، چه برای حفظ انقلاب اسلامی. این نکته بسیار مهمی است. نکته دوم اتحاد و انسجام ملی است که این یک مؤلفه عزت ماست که مردم متحد باشند. و امام این رو، امام راحل و امام شهید ما اینو حفظ کرد. مردم ایران، اقوام مختلف، مذاهب مختلف، همه اینا متحد شدن تو این کشور. تو 47 سال کسی نتونست این انسجام و وحدت ما رو بشکنه و الان هم همینطور امام سید مجتبی خامنه ای عزیز ما روی این نکته تأکید داره. اللهم صل علی محمد. این انسجام ملی و اتحادی که مردم دارن تو کف خیابون ببینید، و حتی حضرت آقای عزیزمون امام سید مجتبی فرمودن حالا اونایی هم که تو خیابون نیستن، تو خونه هاشون هستن، نمیتونن بیا، اونا هم دلشون با ماست، همه ما یک کلامیم، یک دستیم، جز عده خاصی که اینا بالاخره یا دل در گروه بیگانه دارن، اینا در مقابل اون جمعیت ملت ایران عددی محسوب نمیشن. این یک مؤلفه عزت ماست که مردم ما با هم از شوخی نداره. امشب 75 شب حضور مردم تو خیابانه. عامل دوم خودباوریه. خودباوری امام خیلی روش تاکید داشتن، اینکه میتونیم باور کنید میتونید، موجب عزت شد. این چیزی که قبلا میگفت نه شما نمیتونید، امام میفرموده از ذهنتون بیرون کنید، شما میتونید. خود باوری موجب عزت ملی شد. و سومین مورد در واقع ایستادگی در مقابل دشمنان و ایستادگی روی مواضع اصولی، مقاومت و پایداری روی اون، اینکه ما روی اصول خودمون وایسیم، مقاومت کنیم، کوتاه نیایم، سوس نشیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. به هیچ وجه من الوجوه از اصولتون کوتاه نیایین. این تأکید هم امام راحل بود، هم امام شهید ما بود. و این فرهنگ قرآن فرهنگ مقاومته. فرهنگ قرآن دعوت به سازش با دشمن نیست. شما تو کل قرآن بگردی، کتاب آیین ماست که ما باید آوردن برای عمل دیگه، یه مورد دعوت به صلح هست، اونم در بحث خانواده است و صلح و خیر. دیگه همه جا دعوت به قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم، با اینا بجنگید، خدا به دست شما میخواد اینا رو عذاب کنه و یخزهم خارشون کنه. قاتل المشرکین والمنافقین، جاهد الکفار والمنافقین، بحث جهاد قتال، اینا دائما فرهنگ قرآنه. مقاومت، فاستقم کما امرت و من تاب معک و لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. فقط در یک جا هست که میگه بحث سلم را مطرح میکنه، اون آیات بعد از آیات اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، آیات 61 سوره انفال، میگه که اونم بعد از اینه که میگه شما در موضع قدرت قرار گرفتی و دشمن ضعیف شد، حالا فان جنحوا للسلم فجن لها، اگه او بال سول دست سول رو دراز کرد شما قبول کن. فتوکل علی الله، به خدا توکل کن. ولی حتی تعبیر قرآن ان یریدوا ان یخدعوک هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، اگه قصد فریب و خدعه داشته باشن خدا کمکتون میکنه، نمیذاره شما آسیب بخوری. ولی این بعد از اون دست برتر شما و قدرت شماست. یعنی فرهنگ قرآن فرهنگ مقاومته، فرهنگ ایستادگی است، فرهنگ سازش با دشمن و تسلیم پذیری در برابر دشمن نیست. و مورد بعدی که اشاره کردن جناب آقای اشکوری هم بحث تولید علم، این عزت آفرینه که العلم سلطان، علم قدرت میاره. امروز شما تو جنگ 40 روزه شاهد بودید، ما در جنگ 40 روزه جنگ علم بود، جنگ یدی نبود، جنگ علم بود. شما نیرو پیاده نکرد امریکا اینجا، چی بود؟ جنگ موشک پهباد، جنگ های سایبری اینا بود دیگه. خب پس جنگ علمه. ملت این حالا قدرت داره که از جهت علمی قوی باشه. ولذا امام شهید ما همواره رو این تاکید کردن، هم موضوع هسته‌ای رو چقدر حضرت آقا روش تاکید کردن. اگر بخوایم ما مجموعه بیانات حضرت آقا راجع به هسته‌ای جمع کنیم، یک کتاب 400 صفحه‌ای میشه، اینقدر رو این تاکید کردن. این قدرت میاره، نه فقط قدرت نظامی ها. خب همطوری که اشاره کردن، کشوری که امروز از جهت صنعت هسته‌ای در اختیار داشته باشه از هر جهت قویه، چون این صنعت مادر 70 علمه. صنعت موشکی معلول علم دیگه، اگه علم داشته باشی موشک نقطه‌زن داری. یه وقتی حضرت آقا به یکی از مسئولین فرموده بود به اندازه‌ای که گلوله توپ تولید میکنید باید چی تولید کنید؟ موشک تولید کنید. اونی که بازدارنده است اینه، اونی که برای شما قدرت میاره موشکه، برید موشک تولید کنی. به اندازه ای که یک کشور گلوله توپ میخواد چقدر میخواد؟ این هم موشک تولید کنید، انبارهای موشکی داشته باشه که نتونن شما رو بزنن. و قدرت ما امروز نشون داد، این هم علمه. ببینید اینی که تولید علم قدرت میاره و دشمن دقیقا همینو میخواد بزنه، میخواد از ما بگیره. ما رو برسون، خودش رسما میگه میخوام برسونم شما رو به عهد، بگید عهد حجر. این عهد حجر یعنی چی؟ یعنی اون دانش و فناوری و علم رو از شما بخوام بگیرم. ما اگر میخوایم عزت برامون حاصل بشه باید امنیت داشته باشیم. تا امنیت حاصل نشه برای ما پیشرفتم حاصل نمیشه. بنابراین این عواملی که من اینا رو ذکر کردم حالا در این فرصت کوتاه، اینا میتونه اون عزت رو برای ما ایجاد بکنه که همه این مؤلفه های قدرت را و مؤلفه های عزت رو باید مرتب حفظ کنیم، ازش پاسداری کنیم و در توسعه آن و گسترش آن بکوشیم و تلاش بکنیم. با چنگ و دندان باید اینا رو حفظ کنیم، به هیچ وجه هم ازش کوتاه نیایم و الا عزت ما از بین خواهد رفت، برمیگردیم به همون دوران حقارت رو که 200 سال گذشته داشتیم، 150 سال گذشته داشتیم. و لذا با تمام وجود حتی اگه فقر باید بکشیم، گرسنگی بکشیم، بیچارگی بکشیم، همه اینا رو تحمل بکنیم، اما اون عزتمون رو چی؟ حفظ کنیم ان شاء الله.